بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنامون این بود که مروری بر بحثای گذشته که مؤثر هست در ورود به بحث الهیات و ملخص یه مروری داشته باشیم. در جلسه قبل اشتراک معنوی وجود رو توضیحاتی دادیم، وارد بحث اصالت وجود شدیم. در بحث اصالت وجود دیدیم که ما در یک روی کرد و با یک زاویه دید یک مفهوم به ما داده میشه با عنوان همون واقعیت، هستی، وجود و چیزایی که همین معنا رو میرسونه، تحقق. و میدونید که حالا تو واژگان دینی دو تا واژه هستش که این معنا رو میده که حق همون تحقق، از همون جا میاد. حقیقت همه از همین ماده تحقق و وجود و کون، یکی ماده کون و کینونه که این هم در واقع تو فضای همین اصل تحقق و این هاست. این تو بلاز واژگان دینی این معنا، این دو تا واژه خیلی جدیست. اون بحث حق خیلی مهمه که خیلی هم استفاده می کنن تو مباحث علمی و فلسفی و عرفانی و اینها. حالا در هر صورت این یک زاویه دید بود که این مفهوم به ما می داد. زاویه دید رو وقتی عوض می کنیم، می‌بینیم تو صحنه هستی عرض کردم، اینجاست که ما با تکثر در متن واحد وجود روبرو میشیم. یعنی چگونگی‌های وجود، چیستی‌های وجود، اینجا مرزهای بسیار گسترده‌ای حاصل خواهد شد. و البته انشاءالله ما یه بحثی راجع به مقولات خواهیم داشت که اون مقولات میخواد همین زبان رو رده بندی کنه، این زبان اختصاصی را که اشیاء از هم جدا میشن. اصلا بحث مقولات یعنی رده بندی کردن حوزه ماهیت و چیستی و چگونگی وجودات. میرسیم انشاءالله، بهانه میگیرم و اون رو یه توضیحی انشاءالله خواهم داد به دلیل اینکه اصطلاحاتش رو دوستان آشنا باشن. بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت اگر از این منشایی که الان مطرح کردیم، چنانچه صدرا از این طریق وارد شد و بعد مثلا استدلال اولی که تو بدایه اومد، استدلالی که در نهایه اومد رو همین فضا هست، اگر از این مسیر طی بشه خیلی پاسخ ها به راحتی قابل درک، یعنی اصالت وجود و اعتباریت ماهیت خیلی به روشنی قابل درک. سوال ما دقیقاً اینه، من یه بار ببینید من سوال رو عوض بکنم. اگر مثلا ما در این صحنه، در این کدوم صحنه، صحنه‌ای که یک رویکرد داریم که واقعیت رو در مقابل عدم واقعیت و عدم مطلق و سفسطه می‌ذاریم، یه رویکرد اینه که میایم تو صحنه واقعیت، حالا چگونگی‌های واقعیت‌ها رو بررسی می‌کنیم. این دو تا زاویه دید هست، این دو تا زاویه دید هست. ببینید اگر ما تو همین فضا از شما می‌پرسیدیم که در این که یک شیئی اون شی بشود چی اصیله، طبیعتا شما باید میگفتید همون چگونگی، همون ماهیت هست، نقش اساسی رو بازی میکنه. ببینید نقش اساسی را در این که این شی بشود غیر از اون باشد، غیر از اون باشد، غیر از اون باشد، چی بازی میکنه؟ قطعا همونی که ما به اون ماهیت میگیم. ببینید سوال ما مهمه. اگه شما سوالتون این باشه که عرض کردم همین الان توضیح دادم، طبیعتا شما باید بگید ماهیت اصیله. ولی سوال ما در اصالت وجود چیز دیگریه، چون دنبال یه اهداف دیگری هستیم. سوال ما این استش که حقیقت یک شی از این جهت که بخواد از کتم عدم و از حوزه سفسطه خارج بشه چیه؟ خیلی واضحه اینه که شما از زاویه دیدی که عرض کردم وارد بشید، اصلا طرح مسئله دیگر بی‌معناست. همیشه میگن مباحث فلسفی تصورش سخت‌تر است از تصویرش. یعنی وقتی قشنگ همه ابعاد ماجرا روشن میشه، شما تو صحنه که حاضر باشید راحت پاسخ خواهید داد. پرسشی که در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت هست اینه که از منظر نفی عدم کی اصله؟ توجه کنید، از منظر نفی سفسطه کی اصله؟ بله این تبعات مهم می‌خواهد داشت. یعنی تو همینجا وقتی مثلا شما جواب میدید، میگید خب اونی رو که وقتی شما سوال رو از این زاویه میپرسید، طبیعتا اون چیزی که ما را از مرز سبسط جدا میکنه، این همونی که به ما سیگنال وجود میده، همونی که به ما باستاب مفهوم وجود میده، محکی او هست. محکی او که میگیم، خیلی تلاش میکنم که این زاویه دید درست بشه، تا میگیم محکی وجود، این همون محکی که ما رو در مقابل سفسطه قرار میده، نه اون محکی که داره چگونگی ها و اختلافات اشیاء رو به ما نشون میده. اینا نه. اگه من از شما میپرسیدم که چی باعث شده که این شی بشه اون شی دیگه بشه، یعنی زاویه دیدتون رو بردم این سمت، خب طبیعتا شما باید بگید این اصله، ولی من زاویه دیدتون رو میبرم تو این فضا، میگم چه چیزی هستش که این واقعیت را از میان این دوتا زاویه دید، کدوم زاویه دید، آیا اون چیزی که به من مفهوم وجود میده یا اون چیزی که به من مفهوم ماهیت میده، کدوم هستش که او رو از کتم عدم خارج میکنه، واقعیت میبخشه به او. ببینید سوال چیه؟ او خیلی واضحه. شما باید بگیم اون بعدی رو که در مقابل سفسطه و عدم میسته و به ما باستاب مفهوم وجود میده، اون هستش که اصیل و واقع و متن واقع رو تشکیل میده. و طبیعتاً اون چگونگی ها تعین های اون حقیقت هستش که از این منظر به واسطه وجود تحقق داره، نه به واسطه اصل ذاتش. دقت کنید، من جمله رو یه بار دیگه برگردونم. ببینید، وقتی من میپرسم آیا وجود اصیل است یا ماهیت اصیل است، از منظر تحقق دارم این پرسش رو میپرسم، از منظر واقعیت داشتن و از کتم عدم خارج شدن دارم این سوال رو میپرسم. اگه من این سوال رو پرسیدم، شما باید بگید وجود اصیل هستش. یعنی چی؟ یعنی وجود سنخ ذاتیش بگونه ایست که طرد عدم میکنه. سوال آیا اون روی کرد دیگری که ما داشتیم و به ما چگونگی های وجود رو میداد، آیا این معدومه؟ نه، معدوم نیست، اینم موجوده، چون این یک رویکرد دیگری از همین وجوداته، اینم موجوده. ولی نگاه کنید، اینا چیزی نیستش که ذاتاً طرد عدم بکنه، بلکه جملات خوب دقت کنید، بلکه چون حالت و چگونگی اون چیزیست که اون چیز ذاتاً در مقابل عدم است، لذا او عدم نیست، معدوم نیست، بلکه موجوده. یه بار مرور کنیم این بحث رو. ما با دو تا زاویه دید در اشیا آشنا شدیم. یه زاویه دید هستش اونها رو در مقابل عدم میذاره و همونی هستش که به ما سیگنال وجود و مفهوم وجود و اینها رو میده. یه زاویه دید رو عوض میکنیم، میایم تو صحنه واقعیت، اختلافات اشیا رو میبینیم، این چیه، اون چیه، یه سنگ، یکی گیاه، یکی درخت، یکی حیوان، یکی انسان، این چیزا رو داریم برخورد میکنیم. حالا تو اینجا ما سوالمون چی هستش؟ سوالمون این هستش که واقعی شدن واقعیات به چیه؟ دقت کنید، واقعی شدن واقعیات به چیه؟ نباید اینجا بگیم اون چگونگی ها هستش که واقعیت اشیا رو واقعی میکنه و اونا رو در مقابل عدم میذاره. قطعا اینجور نیست. اون زاویه دید هستش که زاویه دید اول هستش که این کار رو داره انجام میده. بعضی میگن آقا این اصلا دعوای لفظیست و اصلا بین اینا مسئله خیلی جدی. نه، اینجور نیست. ببینید، اگر ما این دو تا رویکرد رو ما در کنار هم گذاشتیم، دو تا رویکرد رو یاد گرفتیم، فهمیدیم کدوم رویکرد به ما مفهوم وجود میده، کدوم رویکرد به ما مفهوم ماهیت میده، همه اینا برای ما روشن شده. حالا تو همین فضا عرض کردم، اگر میپرسیدیم کدوم رویکرد اصیل است در این که این شی بشود غیر از اون شی، خب شما حتما باید اون رو جواب میدادید، یعنی میگفتید ماهیت. ولی ما سوالمون این نیست، گفتیم کدوم روی کرد هست، چه چیزی هستش که این شی رو باقی میکنه. شما این حرف رو، حالا برگردید به این نقطه مهم، جنس ذاتی اونی که به ما مفهوم وجود رو میده طرد عدمه. ببینید، این سنخ ادبیات رو ممکنه جای مختلف شنیده باشه قبلا. مثلا میگیم وجود اصیل، این متن سازه. متن یعنی چی؟ متن یعنی اونی که از فضای عدم خارج میشه. این کلمات هم تسامحی یا از فضای عدم خارج میشه. ببینید، عدم یه مثلا یه جایی هست، این از اینجا داره کنده میشه. نه، ببینید، از این واقعیت چه روی کردی هستش که زاویه تند برخورد با عدم رو داره. همین کلمات هم تسامحی، میگه برخورد کردم، ولی گرفتاری چاره ای غیر از این نیست. یعنی این زبان همراه با تسامحات، با توجه به این نکته داشته باشیم. منظور ما از متن سازی اینه، دقت بشه، حتما این قرائت رو جایی شنیدید که اصالت یعنی متن سازی. متن یعنی چی؟
متن یعنی اون حیثی که ما را از عدم حوزه عدم خارج میکنه، اون حیثی از این شی که این شی رو از فضای عدم خارج میکنه، واقعیت رو واقعیت میکنه، این یعنی متن. حالا اون حیث دیگر که ماهیت باشه، این اون اصلا نافی عدم نیست، یعنی اون معدومه. اینجا مهم است. من که ارسلم صدر رو گفتی اصالت وجود، من میگم اعتبارات ماهیت مهمه، برای همینه ما تو بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت با یک گونه خاصی از تحقق روبرو میشیم که جنس ذاتیش تحقق نیست. دقت کنید، جنس ذاتیش نفی عدم نیست، ولی با این حال محققه. منظور از اعتباریت ماهیت چنین معناییه، نه اعتباری بودن ماهیت این تو ذهن ماست، توجه کنید، نه اعتباری بودن ماهیت این تو گوش. اعتباری بودن ماهیت یعنی شما با یک حیثی از واقع برخورد کردید که کار ذاتی این حیث نفی عدم نیست، ولیکن به دلیل اینکه این جمله رو توجه کنید، به دلیل اینکه این حیثیت حیثیت اون بعدی که ذاتن طرد عدم میکنه، او هم طرد عدم میکنه، یعنی ثانی هم به بلعرز. این اصطلاح تو فلسفه اله ماشاءالله هست، میگن آقا وجود اولا و به ذات موجوده، مایه ثانی هم و بلعرز. این ثانی هم و بلعرز خیلی ایجاد شبه و تردید و مشکل و رهزنی کرده. فکر میکنن بلعرز یعنی مثلا بالعرضی که واسه در عروض و تو فضای ادبیات و اینها، یعنی مجاز. من برگردم یه توضیح دیگه بدم، اون چیزی که این فضا رو خیلی بدفهم کرده، استفاده از واژه ادبیاتی حقیقی و مجازی تو این بحثه. من بارها این نکته رو عرض کردم، اینا چون همین فیلسوفا خودتون ادیبم بودن، توجه کردید؟ نه چون که ادیب بودن، وقتی تو یک رشته میان یه چیزی رو به دست میارن، سعی میکنن که از هر جایی بهترین و مناسبترین اصطلاحات رو بیارن اینجا چیکار بکنن، استفاده بکنن. من این استفاده فلاسفه رو بد نمیدونم، خیلی خوبه، ولی برای کسی که تو فضا نباشه واقعا به لحاظ فهم این بحث هم مالکه. اینا اومدن چیکار کردن؟ اصطلاح حقیقی و مجازی رو از اونجا آوردن اینجا، گفتن وجود حقیقتا موجوده، ماهیت مجازن موجوده. منظور از مجازن موجوده یعنی جنس ذاتیش طرد عدم نیست. اگر ادبیات رو توجه دارید دیگه، ادبیات مثلا معنای حقیقی چیه، معنای مجازی چیه، معنای استعاری چیه، حقیقتا اون معنا رو نداره، از باب ارتباط با یه چیزی که حقیقتا این معنا رو داره، این معنا رو بهش استناد میدیم. توجه کردید؟ تو اینجا فلاسفه دیدن جوهر اصلی کار حقیقی و مجازی وجود داره. مثلا در وجود ذاتش همونیه که طرد عدم میکنه، توجه کردید؟ مثلا میگیم وجود موجود است به ذات، وجود موجود است به ذات. همینجا داخل پرانتز یه چیزی عرض بکنم، بعضیا وقتی صدرا کار رو به اینجا رسون گفتن اه، یعنی شما میگی همه وجودها واجب الوجوده، یعنی خداست، چون میگی وجود موجود است به ذات. ایشون بلافاصله توضیح میگه مراد از به ذات دو تا اصطلاحه. یه وقتی شما میگی یه وجودی موجود است به ذات، یعنی علت نمیخواد، خیلی فرق میکنه. وقتی میگید موجود است بزنی علت نمیخواد، این فقط خداست. یه وقتی میگید به ذات، یعنی سنخ ذاتیش از جنس وجود و تحققه. بله، ممکنه یک علتی بخواد که همین جنس رو افاضه کنه، توجه کردید؟ ما مرادمون در اصالت وجود از این که این موجود به ذاته، میخوام سنخ ذاتیش رو توجه، میگیم طبیعت ذاتیش روی کرده تقابل با سفسطه و عدم رو داره. حالا یا علت نمیخواد و این کار رو انجام میده، یا علت میخواد و این کار رو انجام میده، یعنی یا وجود امکانی یا وجود چیه؟ واجبیه. پس این شبه هم برطرف، این جمع زن. پس برگردیم اونجا اصطلاح رو، وجود موجود است به ذات، لذا میگیم وجود حقیقتا موجوده. یعنی دقت کنید خوب قرائت رو، یعنی جنس ذاتیش حقیقت وجود توش اشراق، اصلا خود ذاتشه، خودشه. ولی برید تو اون حیث دیگر، حیث دیگر چیه؟ انسان بودن. بودن غیر از انسان بودن است، همه بودن رو در شریک هستن، اما اینجا انسان بودن، چوب بودن، سنگ بودن، آهن بودن، توجه کردید؟ اون فضای آهن بودن، سنگ بودن، چوب بودن، انسان بودن که غیر از اصل بودنه، اون همون حیث دیگری است که تو اون رویکرد دوم برای ما پدید میاد و اشیاء رو از هم دیگه چیکار میکنه؟ جدا میکنه. ببینید اینها وقتی شما اینجا شب دقیق میشه، وقتی تو ذات این بُعد نگاه میکنید، این تفکیکی که یه پرانتز دیگه باز کنم، این تفکیکی ما بین وجود و ماهیت میکنیم، این تفکیکی نیستش که به لحاظ دانش تجربی قابل فهم باشه، اصلا عقلی محضه. توجه کردید؟ یعنی شما نمیتونید مثلا با دقیق ترین میکروسکوپ ها نشون بدید اینجا این ورش وجوده، این ورش یه ماهیه. اصلا این معنا نداره این حرف. این توجه داشته باشید. من سال گذشته این نکته رو عرض کردم، ما همین بحثایی که داشتیم یه بنده خدایی همین بحث رو میخوند، مثلا اومد پیش من گفت که مثلا شما مثلا این ماهیت اگه من چاقو بزنم یعنی برسم به وجود، این یعنی توجه نکرده منظور از وجود چیه، منظور از ماهیت چیه. خوب تأمل بکنیم این نکته را. یعنی این چیزی نیستش که شما بگید الان من، یعنی اصل مسئله فهم شده ها، ولی برای فهم ماهیت خیلی عمق میخواد. توجه ان شاء الله ما هیچ چیزایی رو بهانه میکنیم این بحثا رو باز هی میفرورونیم و توضیح میدیم که منظور چیه. اون مثال اصفهانی، مثال اصفهانی همین تداعی غلط رو میتونه داشته باشه. مثلا میگه که من مثلا اگه برم تو لایه زیر دیگه خبری مثلا بر فرض مثال همش دیگه مثلا میشه وجود، اگه بخوایم اون تداعی غلط رو داره. نه اینجوری نیست. توجه کردید؟ من اون مثال رو باز میزنم و تکرار میکنم. ببینید این تفکیک وجود از ماهیت کاملا کار عقلیه و کاملا فقط به وسیله یک فیلسوف میتونه قابل مطالعه بشه و مطالعه بشه این مسئله. هیچ دانش دیگری برای این مسئله وجود نداره. اگر هم وجود داشته باشه کاملا این همین میشه، کاملا با ابزار عقلی باید این کار انجام بده، یک تفکیک عقلی. ببینید بین چگونگی و بین بودن، چگونه بودن، اگر دقت و اولش آسون نشون میده ولی خیلی دقیقه. در این اصل کارهای فلسفی هم اینجوریه، خیلی آسونه، خیلی دقیقه، خیلی سخته. شما اگه دقت بکنید از یه جهت تمام حقیقت این شی را همون حیث نفی عدم پر کرده. مگه میشه یه جایی باشه که حیث نفی عدم نباشه؟ اگه همه جا باید حیث نفی عدم باشه، در این حال شما یه دفعه این وسط یه چیزی دارید، واقعیت هم داره، ولی جنس ذاتیش نفی عدم و سفسطه نیست، جنس ذاتیش واقعیت نیست، یعنی زبان اصلیش روی کرده اول نیست. بله، چون حیثیت و روی کرده دوم است از چیزی که روی کرده اول را تشکیل میدهد، لذا میگیم مجازن موجود. مجازن موجود یعنی چی؟ یعنی چون ارتباط دارد با چیزی که حقیقتا موجوده اینو میگیم موجود، نه چون سنخ ذاتیش موجوده. این مجازیت رهزنی های فراوانی پدید آورده. تا گفتن مجازی گفتن یعنی تو ذهنه، یعنی دروغه، یعنی مثلا ذهن ما میبافه. اصلا فلسفه اسلام اینو نمیگه. متأسفانه این قرائت ها در دههای اخیر پیش اومده. شما برگردید به عقب اصلا وجود نداره این بحث. ولیکن همین حیثی که عرض کردم در باب مجازی، یه پیشینه تاریخی هم داره در شیخ اشراق، اونم این معنا رو ایجاب کرده. ولی در کلمات صدرا که خب اصل کار مال ایشون هستش و دیگران، تا خود علامه طباطبایی بحث به این سبکی رو که بعضیا فهمیدن اینجوری، منظور از اعتباری بودن نه یعنی ساخته ذهن بودن، منظور از مجازی بودن نه یعنی اینکه هیچ و پوچ و کذبه، نه اینجوری نیست. فقط میخواد بگه جنس ذاتیش نفی عدم و جنس ذاتیش وجود نیست. یعنی شما اگر برید دقیقاً حیث چگونه بودن رو مورد مطالعه قرار بدید، دقیقاً مورد مطالعه قرار بدید، در ذات او مسئله وجود نمییابید. در ذات او چه مییابید؟ چگونگی وجود مییابید، چیستی وجود مییابید، ماهیت مییابید. برخلاف اون چیزی که به شما سیگنال وجود میده و به شما مفهوم وجود میده، اون اصلا خودش ذاتش، یعنی من طرد عدم میخوام بکنم. پس بنابراین مراد از اصالت وجود، مراد از این که وجود متن اینه، مراد از این که ماهیت اعتباریه اینه. اعتباریت لذا صدرا اینا رو توجه نمی کنن. ماهیت اصلا صدرا میگه ماهیت فیهین کونها موجودتن لا موجوده ولا معدومه. مشکل یه وقتی بس میدونی که ماهیت فی حد نفسه نه موجودیت داره نه معدومیت دیگه، چون ماهیت انسان، انسان کاری با وجود آدم نداره، خودش چیزیه، نه موجود ها کار نداره، میتونه موجود باشه میتونه معدوم باشه. همین که میتونه موجود باشه میتونه معدوم باشه، پس معلوم میشه که نه وجود است نه عدمه.
توجه کنید، مثل اینکه ماهیت میتونه واحد باشه میتونه کثیر باشه، پس معلوم میشه نه ذاتش نه وحدت نه کثرته. انسان میتونه واحد باشه میتونه کثیر باشه، پس یک حقیقتی متفاوت است با اونچرا که ما به عنوان وجود یا حتی عدم میشناسیم. ماهیت ذاتش عدم نیست، چنانچه ذاتش وجود هم نیست. ما برای اینکه این بحث روشن بشه دائما این مثال رو میزنیم، ولی همیشه هم هشدار میدیم حواستون باشه این مثال هستش، ممکن رهزنی داشته باشه و متوجه قضیه باشید. مثالی که معمولا ما مطرح میکنیم مثل یک فرض که مثل یک فرض مجسمه آهنی که شکل اسب داشته باشه، شما وقتی این رو مطالعه میکنید از یه جهت باید بگید 100% متن این مجسمه رو چی تشکیل داده؟ آهن. اصلا هیچ کجا شد به لحاظ خود این شی نمیتونیم پیدا کنیم که اینجاش دیگه آهن نیست، تمامش آهنه. ولی وقتی گفتید تمامش آهنه، آیا منظورتون این هستش که شکل اسب اصلا واقعیت خارجی نداره؟ یعنی شکل اسب رو ذهن من ساخته، انگی است که در ذهن من شکل گرفته، قالبی است که ذهن من بهش میزنه؟ قطعا این نادرسته. پس چه نسبتی بین اون آهن به لحاظ این مجسمه، به لحاظ اون ماده آهن و این شکل اسب وجود داره؟ این دقیقا همون بحث ما نیستا، چون اینجا به لحاظ فلسفی دقتای دیگه هست، ولی خیلی ذهن رو نزدیک میکنه. توجه کرد؟ مثل اینکه بعضی این مثال رو میزنن، شما اگه این صفحه کاغذ رو بگیرید یک مثلث از دلش ببرید، درسته؟ یک مثلثش ببرید، اون مثلث نشون میگه همش کاغذ دیگه، مگه هیچ جاش میتونه پیمان کاغذ نباشه؟ همش کاغذه. ولی در عین حال آیا مثلث بودن و واقعیت خارجی مثلث رو میتونیم انکار بکنیم؟ بگیم ذهنی صرفه، ذهن من ساخته؟ قطعا اینجور نیست. ما تو بحث اصالت وجود، من این تاکید کنم، اصالت وجود و اعتبارات ماهیت، میخواییم به دو گونه از تحقق داشتن راه پیدا بکنیم. یه گونه تحقق که این ذاتش تحققه، یه گونه تحقق اینه که این ذاتش تحقق نیست ولی متحقق است واقعا. این که میگن مجازن تحقق داره، خودونو تذکر میدن، میگن ما کلام مجاز به کار میبریم، ولی مجازن تحقق دارد واقعا. توجه کردید؟ تحقق مجازی را حقیقتا دارد. بله؟ مثل اون فواره‌ای که مثال میزنیم، مثل فواره شما نگاه کنید تبدیل به شکل قارچ میشه مثلا، همش آبه. برای شما نمیتونید مثلا این شکل قارچی رو انکار بکنید که در خارج واقعیت، نه، این واقعیت در خارج استش و در خارج واقعیت داره. این بحث نسالت وجوده، من همونجا تذکر دادم، الان همونجا ثمرات این بحث رو در خیلی از جاها نشون دادم. من فقط یه گوشه رو تذکر بدم، نمیخوام بگم مثلا فرض حق با عرفاست، ولی عرفا وقتی میگن همه ساحت‌های واقع رو وجود فرا گرفته، اکثر کسانی رو که میخوان انتقاد فلسفی بکنن میگن خب بس کسرات چی شده؟ بس این هیچ واقعیت دیگه نداره دیگه. نه، این کار صدرا بزرگترین خدمت را به فهم فلسفی و عقلانی عرفان کرده، چون در عرفان اونا خلق رو دقیقا مثل این ماهیت میدونن، با یه تفاوتهایی، با یه تفاوتهایی ها، نه اینکه چون وجود که محدود نیستش، یه توضیحاتی برای خودشون دارند. ماهیت همیشه از محدودیت های وجود شکل میگیره. پس ما واقعیت داشتنهایی داریم که غیر از واقعیت داشتن وجود باشه، و اصلا این کلمه رو نگاه کنید، درصدی از متن رو تشکیل نده. شما تمام درصدی که متن رو تشکیل میده چیه؟ اینه همون یه ضدیت با عدم هم وجوده. شما از این حیث یه درصد لایه ظریف ظریف هم نمیتونی این وظیفه رو به دوش ماهیت بندازی، اصلا ماهیت یه نقش دیگری داره. اتفاقا در اون نقش ماهیت وجود اصلا نقش نداره، در اون نقش وجود اصلا نقش نداره، اون ماهیت این نقش رو بازی میکنه. توجه که البته موضوع باشه، ما ماهیت رو کی پدید میاره؟ خود وجود. ولی وجود وقتی برای خودش ماهیت ساخت، کارهایی از این بر میاد که از وجود به ماه و وجود بر نمیاد. توجه که مثل اینکه فرض کنید یکی ممکن استعباد کنه، خیلی مثالای فراوانی داریم. مثلا فرض کنید که به لحاظ عالم ماده کاری که از دست و زبان ما بر میاد از اون قوه عقلی ما بر نمیاد، گرچه همه اینا ریشه در اونجا داره، ولی بالاخره این دامنه ها برای خودشون شؤونی دارن که این شأن رو نمیتواند از حیث این شأن مراتب دیگر انجام بدهد. حالا در صورت منظور از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت یک چنین معنایی هستش. خب این هم در واقع بحث دوم. بحث سومی که ما در اون جلسات داشتیم و اینم خب یکی از ارکان مهم کار صدر هستش بعد از اصالت وجود، بحث تشکیل در وجود هستش. من یک تذکر کوتاه بدم. حکمای مشا برای تبیین اختلاف دو چیز سه تا راه پیشنهاد میکردن. یعنی مثلا میخواستن بگن که فرق سنگ با گیاه چیه، میگفتن این سه تا تفاوت رو میتونید بگردید ببینید کدوم یک از این سه تا تفاوت درشون هست. تفاوت بین مثلا این سنگ با اون سنگ در چیه، این گیاه با اون گیاه در چیه، یا مثلا حتی اگه یک نوع گیاه بود تفاوت این فرد از گیاه با اون فرد از گیاه در چیه. اینو گفتن سه تا تفاوت وجود داره. یک، تفاوت به تمام حقیقت. چون ما الان یه مقدار بحث مقولات رو نخوندیم، این مقدار برای ما سخته، توجه کردید؟ مثلا من مثال بخوام بزنم، زیر مجموعهای جوهر با زیر مجموعهای کم، اینا به تمام حقیقت با هم دیگه فرق دارن. ان شاء الله به مقولات رسیدیم واضح تر خواهد شد. پس تفاوت دو چیز، مثلا من مثال بزنم، تفاوت انسان با رنگ، انسان با رنگ تفاوتش چیه؟ به تمام حقیقت، یعنی حقیقت رنگ کاملا فرق میکنه با حقیقت انسان به لحاظ فضای ماهوی ها. خب پس یه تفاوت به تمام حقیقت، یه تفاوت به جزء حقیقت. یعنی دو تا شی رو شما نگاه میکنید از یک حیث با هم شریکن، از یک حیث با هم اختلاف دارن. مثل چی؟ مثلا میگفتن فرض کنید که شما دو تا حیوان را اگه بررسی بکنید، دو نوع از حیوان، گوسفند و گاو را اگه در نظر بگیرید، خب هر دو در حیوانیت شریکن، ولی یکی گوسفند یکی گاوه. خب این با هم دیگه میشه چی؟ به جزء حقیقت با هم مختلف میشن. اینا اون فصل میگن، به فصل اختلاف پیدا میکنه. اختلاف سوم چیه؟ اختلاف سوم اینه که شما دو چیز رو دارید، اینا نه تنها در تمام حقیقت مختلف نیستن، در جزء حقیقت هم مختلف نیستن. اینا چیزی با هم مختلفن؟ میگن به عوارض خارج از ذات. مثلا دو تا انسانن، خب دو تا انسان هم حیوانن هم ناطقن، درسته؟ پس نه در تمام حقیقت نه در جزء حقیقت با هم اختلاف ندارن. اختلافشون به چیه؟ میگیم به اندازهشون، به عوارض خارج از ذات، به رنگشون، به اندازهشون، به وزنشون، به مکانشون، به زمانشون، به اینا با هم دیگه اختلاف دارن. مشا معتقد بود اختلاف اشیا فقط از همین سه راهه، دیگه ما هیچ نوع اختلاف دیگری نداریم. خصوصا این که بخواد یک حقیقت و یک طبیعت با حفظ مؤلفه های ذاتیش مختلف بشه امکان ناپذیره. دقت کنید این جمله را. یک مثلا سفیدی، یک حقیقت، هیچ حقیقت دیگه هم دخالت نکنه، مؤلفه‌هاش هم کم و زیاد نشه، ولی مثلا بخواد بگید که سفیدی با شدت و ضعفش بخواد مختلف بشه، از نظر مشا این باطل بود. استدلال‌هایی می آوردن. اولین کسی که با مشا در افتاد و نوع چهارم اختلاف رو اثبات کرد شیخ اشراق بود. شیخ اشراق گفت نه، ما اون سه نوع اختلاف که داریم، نوع چهارم هم داریم. نوع چهارم چیه؟ اختلاف درون ذاتی. اختلاف درون ذاتی یعنی چی؟ یعنی یک طبیعت، یک ذات بدون این که هیچ مؤلفه ای از او کم بشه، مؤلفه ای که حقیقت ذاتش رو بسازه یا مؤلفه ای برش افزوده بشه، به لحاظ شدت و ضعف و نقصان و کمال میتونه مختلف بشه. و بعد مثلا فرض کنیم مثال نور یا مثال دیگه رو که مطرح، مثلا مثال نور. نور یعنی چی؟ نور به لحاظ تعریفی که ازش میکردن، نور یعنی چیزی که خودش آشکاره و چیزهای دیگر رو روشن میکنه و آشکار میکنه. این تعریف نوره. شیخ شما نگاه کنید، این تعریف هم بر خورشید صادقه، هم بر نور ماه صادقه، هم بر نور یک چراغ صادقه، هم بر نور کرم شبتاب هم صادق استش. خودش روشنه، چیز دیگر هم چی؟ روشن میکنه در اندازه وسع خودش. این خاصیت نور. پس می‌بینید همه مؤلفه‌های نور رو دارن بدون اینکه یک مؤلفه کم یا مؤلفه زیاد. یعنی مثلا نور خورشید اینجوریه که یک مؤلفه‌ای در اصل نوریت اضافه داشته باشه، یا نور مثلا یک چراغ اینجوریه که چند تا مؤلفه در اصل نوریت کم داشته باشه. نه، بلکه این به لحاظ شدت و ضعفه. اینجا مسئله تشکیک مطرح شد. حالا من نمی‌رم داخل اینکه چرا بهش میگن تشکیک، چون تشکیک می‌دونید تشکیک یعنی به شک اندازنده. چرا این معروف شد؟ اصل اصطلاحش زو مراتب بودنه، اصطلاحی که با مسمى باشه. چرا گفتم بهش تشکیک؟ یک نکته ایست، اگر من فقط به جمله اشاره بکنم، تو بحث منطقیاتون باشه، کلی متواتی و مشکک داریم، کلی یا متواتی است یا مشکک هستش. این حقایق مشکک در واقع بگونه ای بود که برای انسان شک ایجاد میکرد، آیا این کلی متواتیه یا حقایق متباین. از یه جهت هم نگاه میکرد فکر میکرد متباینه، از یه جهت نگاه میکرد فکر میکرد متواتیه. لذا اسم اینا رو گذاشتن کلی های مشکک تو منطق، یعنی به شک اندازنده. شما سوال داشتید؟ چرا اصل کلیت که در هر دو هست؟ درست، در درون خودشه، افراد خودشه، درسته؟ درسته، یعنی در درون، مثلا سفیدی ها، این سفیدی ها رو با هم مقایسه میکنیم یا نور ها رو با هم مقایسه، درسته؟ مشا میگفت که هیچ اختلافی نمیتونید بینشون پیدا بکنید مگر به عوارض خارج از ذات. توجه کردید؟ ایشون میگه نه، افزون بر عوارض خارج از ذات یه عامل دیگر هم موجب اختلاف میتونه بشه. توجه کردید؟ یعنی شما وقتی سر رو بالا میاری میگی در سرجم اشیا چند جور اختلاف میتونن داشته باشن، میگیم که 4 جور. تمام حقیقت، جزء حقیقت، عوارض خارج از ذات، یه چیز دیگه هم داریم. و اون اینه که یک طبیعت به لحاظ شدت و ضعف در درون خودش بدون اینکه مؤلفی افزوده یا کم بشود، این تکثر بپذیره. خیلی بحث میینه، خیلی با اینا میگفت که نوعهای متعدد کنار همه، شما فکر میکنی که یک نوعه، بحث رو مفصل مطرح کردن، گرچه خیلی بغرنج و سخت شده توضیحشون. مثلا سفیدی هایی که شدید و ضعیف میشه، میگه شما احساس یک نقطه مشترک میکنید، در واقع اینا تو جنس شریکن، توجه کردید؟ در فصل هاشون با هم دیگه مختلفن. این سوال مخاطب بپرسید، این همین نوعهای مختلف میشه، یعنی به جزء ذات با هم مختلفن. یعنی یک مؤلفه این داره ذاتی که اون نداره، یک مؤلفه ذاتی اون داره که این نداره. اینا شیخ اجتهاد میگه وا مؤلفه رو اگه در داخل نور بردی، یعنی تو هویت نور بودن باید مختلف باشن، در حالی که تو هویت نور بودن با هم مختلف نیستن. توجه کردید؟ حالا این دعوا و کشمکش هست. حالا مثلا صدرا در آخر جلد اول اصلا یه فصل مشبه آورده در دعوای این دوتا گروه، و حق رو هم به شیخ اشراق داده در همون بحث، حق رو به شیخ اشراق داده، یعنی تشکیک درون ذاتی رو صدرا متعلقین قبول کرده. منتا شیخ اشراق تشکیک درون ذاتی رو کجا پیاده میکرد؟ تو ماهیت، به دلیل اینکه اصالت ماهوی بود. ولی صدر المتعلین بحث تشکیک درون ذاتی رو تو وجود پیاده کرده. یعنی ببینید صدر میخواد چیکار بکنه؟ صدر میگه که تو اون روی کرده اول که ما مسئله وجود رو درآوردیم، مسئله وجود درآوردیم، چرا تو روی کرده دوم این همه تکثرها پدید میاد؟ برای تبیین چرایی تکثر تو روی کرده دوم مسئله تشکیک رو صدر مطرح کرده. یعنی گفته وجود به حسب شدت و ضعفش هستش که چی رو پدید میاره؟ تکثرهای اشیا رو پدید میاره به وسیله شدت و ضعف. یکی میشه انسان، یکی میشه ملک، یکی میشه سنگ، یکی میشه حیوان، یکی میشه چیزای دیگر. به لحاظ شدت و ضعف وجود، هرچی وجود شدیدتر باشه موجودات برتر، هرچی وجود ضعیف‌تر باشه موجودات در واقع پست‌تر و پایین‌تر، و اینجاست که چگونگی‌ها و در واقع چیستی‌ها پدید میان.
چون در واقع تشخیص این مؤلفه‌های اصلی به نظر میشه که اینا تعریفیه. یعنی شما اگه مثلا مؤلفه اصلی این تعریف کردید، هم خودش روش هم هم سریه روش هست. اگه مثلا تعریف کنید که مثلا قد انسان‌ها،
بله توجه دارم. یک خیلی بحث کردن راجع به این که ما چه مؤلفه‌ای رو باید ذاتی بدونیم، چه مؤلفه‌ای رو باید خارج از ذات بدونیم. مثلا اونجایی رو که عوارض لازم میشه، عوارض لازم یعنی یک خارج از ذات به حساب میاد ولی همیشه با او هست، چجور باید ما این رو از ذاتیات تفکیک بکنیم؟ هیچ کار واقعا سخته. لذا شیخ اشراق بر اساس همین صعوبت میگه اصلا شما از بحث تعریف که مثلا مشرا ارسطو میگفت که برید مؤلفه‌های ذاتی رو از صرف نظر بکنید، برید ببینید چه چیزایی ازش میفهمید. در براساس دستگاه شیخ اجرا میگه از نور شما چی میفهمی واقعا، از نور به ما و نور چی میفهمی. ولی اعمالش سخته، بعضی جا راحته، بعضی از جا خیلی سخته، بعضی جا آدم این تو وسط مشکوک گیر میکنه که چیکار باید بکنه، ترجیح میده این تو حاله از ابهام میمونه. ولی اصل مسئله سر جا خودشه، چون میدونی اصل استدلال رو مثال پیاده نمیشه. اصل استدلال، چون استدلالی که مشا کردن بر نفی این قسم استدلال فلسفیه، شیخ شوقم برگشته به نحو فلسفی جوابشون داده، این مثال بود که تقریب ذهن بکنه مثلا. بله کسرت، همه کسرت نه، ما کسرت طولی داریم و کسرت عرضی. در واقع کسرت طولی رو همین تشکیک توضیح میده، ولی کسرت عرضی خیلی بحث شده که اصلا کسرت عرضی، کسرت عرضی یعنی چی؟ یعنی وجود با درجه واحد بروزهای مختلف داشته باشه. یک نوع یعنی نه یک نوع نگیم، نه نه، یعنی در یک درجه واحد، یک نوع خاص، یعنی در یک درجه واحد انواع متعدد از موجودات رو شکل بده. خیلی مهم است. خیلی همین الان مخالفین پروپاگورسی داره که این معنا نشدنیه. صدرا میگه میشه، ولی تبیین فلسفی چندان واضحی در این قسمت نداره. فرضیه که چطور میشه یک درجه واحد بتونه ماهیت‌های مختلف پدید بیاره. این مهمه. خیلی نکته خود جالبیه، یعنی این بحث خوبیه که از همین را بعضیا یواش یواش خواستن نقب بزنن، برن به طرف نفی تشکیه در وجود و اثبات وجود اطلاقی که آیون عرفا میگن. صد راد راههایی داره، بعد من میخوام دفاع کنم، چون عرض کنم من خود یک میل به اون بردارم، زود این اشکالات رو میپسندم. توجه کردید؟ ولی میشه دفاع کرد از ایشون. توجه کردید؟ میشه از این معنا دفاع کرد. میگه بله، شما مثلا حیولای اولا یا مثلا وجودات ضعیف رو که نگاه میبینم ترد عدم میکنه، ولی ترد عدمشون خیلی ضعیفه، یعنی این سیگنال های وجودشون بسیار ضعیفه. خودشون میگه آغشته به انواع عدمیات، این کلمه هم تسامحی، یا یعنی خیلی در داشتن کمالات ناقصه. بله به شما نفی کن انقدر ضعیف بعضی از چیزها که کنه شما میخوای بگه اصلا وجود نداره. خیلی با تحقیق کنید تا متوجه بشید داره میگه آه من هستم. توجه کردید؟ یواش خیلی آروم میگه من هستم. یکی دیگه نه خیلی واضح تر، یکی خیلی واضح تر، یکی خیلی واضح تر. میرسید تا به خداوند متعال، خداوند متعال که از همه جا میگه من هستم. فعین ما تولو فسم بچه وجه الله دیگه، اون همه جا میگه من هستم. یه چیز محدود تا اینا. من میتونم دفاع کنم ولی چون خودم یکم میل به اون بردارم خیلی من. یعنی در واقع فلسفه صدرایی اختزا، این یه بحثی الان مطرح میشه مثلا راجع به منطق فازی و اینها در خصوص منطق ارسطویی. این منطق ارسطویی مثل قواعد ریاضی میمونه، اون بخشای اصلی و روش چیز شما مسلمه، این ابطال پذیر نیست. منطق مثلا فرض منطق فازی که این حالت های بین بین داره، این نه بدین معناست که اون بعضی اون صفریه که اینو مثلا اگه خوب دقت بکنیم تمام قواعد حاکم بر منطق ارسطویی در اینجا حکومت میکنه. بله یه سری مؤلفه های جدید مثلا همه آیون میگن ما تو منطق گزاره های وافی به حمل حقیقت و رقیقت نداره، حمل حقیقت و رقیقت اینه همین، یعنی یک حقیقت تو یک منطق ضعیف‌تر تو یک منطق قوی‌تر، یعنی به گونه ای که شما مثلا میای تو منطقه ضعیف‌تر میتونی بگی اون نیست، میتونی بگی هست، ولی این نیست و هست نه به معنی نفی قواعد منطق ارسطوییه، مثلا اجتماع نقیضین ارتفاع نقیضین اونها مثلا به هم خورده، یا شکل اول نمیتونی پیاده بکنی یا امثال اینا، نه یه مصادیق ویژه‌ای داشته که ما پیشتر این مصادیق ویژه دستمون نبوده. همینجا میگه شما نگاه بکنید، دقیقا اگر نگاه بکنید میتونید بگید اون شی نیست، به هیچ وجه نیست. اگر خود اون شی به ما و خود اون شی نگاه بکنید اصلا نیست. بله اگر بخوای نگاه بکنی که این شی یه جوری تابش اون شی بالاست، توجه کنید، بله از این جهت، یعنی اینطور نیست. من قبول دارم که در منطق ما باید ظرفیت ها افزایش پیدا کنه. ما متاسفانه تحقیقات منطقیمون رکود پیدا کرد. شیخ اشراقبت اینو خیلی حرف وجود داره، گاهی وقتا بد برداشت میشه از این حرفا در برخی از فضاها که اصلا یه چیزایی، من برخی از چیزا رو میشنم واقعا ناراحت میشه انسان. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که بحثای منطق جدیدی که الان مثلا مطرح شده، خب در دانشگاه هست، بله قبول، مثلا الان من گفتم هیچی از فلسفه مهمتر نیست، ریشه همه چیز هاست، درسته؟ حالا اشکال نداره، منطق جدید یاد گرفته، یه چیز یاد گرفته، میگه آقا ما 300 سال، گفتم بهتون نمیدونم 300 سال اگر کار بکنیم به گردشون هم نمیرسیم. من تجربه یعنی چی آخه؟ مگه فرض یکی سی میره اون دانشگاه 10 سال درس بخونه همون رو میفهمه و بعد پیش رفت میگه یعنی چی که 300 سال ما کار بکنیم نمیتونیم بفهمیم؟ این چه معنایی، چه چیزی میتونه داشته باشه؟ حتی میتونه اون رو خرابم بکنه. ده کسی یک آدم قوی باشه که یه مقدار فسفر مغزیش قوی باشه و یه مقدار هم خوب کار بکنه، اعتماد به نفس داشته باشه، خیلی از سیستم‌ها میتونه به هم بریزه. توجه کردید؟ این به دلیل طبیعت اون کارهایی هستش که تو اون فضاها نهفته شده. حالا باز اون منطقه، من یه چیزی همیشه سوال تو منطق دارم اینه، حالا اینه که منطق کار میکنن، چون من همیشه یک مقداری بیمیل به منطق هستم و می ترسم هم نظرم بگم به دلیل اینکه کسانی ممکنه بگن که خب فلانی قد میگه نمیخونیم، لاغه اینه که مثلا به ما اعتماد دارم میگن که پس کار نکنیم. نه منطق باید خیلی کار کرد. ولی من یه سوال دارم، اول منطق پیشرفت کرد بعد فلسفه پیشرفت، یا همیشه فلسفه جلوه بعد منطق دنبال سرش میدوه؟ تو از جا که
اینداله؟ منطق اول
نه نمی‌بینم. من بله، من که نمیگم ما منطقی حرف میزنیم، منطقی کار میکنیم، اون یه فضای منطق فطریه. توجه کردید؟ این که ما میایم اون دستگاه ها رو میریزیم، من مخالف نیستم، ما قالب های تفکر رو میفهمیم، ولی من بعید میدونم یک فیلسوف نابغه ای با توجه به این قالب ها مثلا یه چیزی جدیدی رو کشف کرده باشه. درسته؟ بله ممکنه وقتی جلو رفت و پیشرفت کرد این قالبا رو به کار میاره که جای اشتباه نکرده باشه. دقت کنید نکته رو، چیزی ما کم نداریم از منطق. این مثل یک قالبهایی میمونه. یعنی من حرفم اینه، اونجایی که شما میخوای پیشرفت کنی نباید درگیر قالبهای ظاهری باشی، باید ذهن رو آزادش کنی. وقتی آزاد کردی این رفت جلو، حالا بیا این قالبها رو بزن ببین کجاش اشتباه کردی نکردی. مثلا تو حتی ایده پردازی ها راجع به فهم آیات قرآن، روایات، اینو مواظب باشید. اینجوری نیست که انسان اول اصول فقه اعمال بکنه بعد یک نکته رو کشف بکنه، نه، این ذهن رو آزاد میکنه. ببینید عرف چی میگه، اون چی میگه، عقلانیت چی میگه، فلان چی میگه، اینا رو به یک دستگاه میرسه، آیات رو باید کنار میذاره، بعد میاد بر اساس مبانی اصولی ببینه کجاش اشتباه کرده یا بر موازین درست رفته نرفته. نمیگم توجیه، چون هیچ وقت منطق استدلال فلسفه نیست. دقت کنید، چون اون صورت اون مواد اصلا از این به دست نمیاد. توجه کردید؟ اون مواد سر جای خودشه. غالب ها چه نقشی داره؟ این خیلی الان میگن غالب ها از خطا انسان رو مثلا دور میکنه. من معتقدم پشت سر تفکر باید یک انسان یک دوباره بیاد غالب ها رو مطالعه کنه، که ما به لحاظ اون بررسی که تو منطق کردیم یواش یواش مغالطه ها در میاد. دقیقا توجه کسی چی میخوام بگم، از ارزش منطق کم نکنیم. ما این فصل دوست سواده شما ویدیو کشون میدونید که ما نیم ساعت وقت داریم، باید این مرور بحث امروز ما تمام بشه، ولی یارا ایشون برای اینکه دلش نشکنه
من
حالا میگن یه همین حرفی که زده برای اصلا منطق ارسطویی زده. همین حرف هم برای منطق ارسطویی دیگه، درسته؟ میگه چون این منطق یک سازه بیش نیست، این سازه مثل همه سازه های دیگر فطری نیسته، یه دستگاه درست کردیم پس منطق ارسطویی نیست. خود در بعض هم منطق ارسطویی، چون این قواعد خیلی عام است، این توجه کنیم.
منطق ارسطویی رفته روی اون عام‌ترین ساختارها، تقریبا رفته روی ساختارهای اولیه. یه کمی از صحبتاشون گوش دادم که ببینم چی میگن. حالا خیلی وارد نیستم، تخصصی در اون قسمت ندارم، توجه کردید؟ مثل یه بنده خدا اومده گفته مثلا حالا خیلی گفته علیت میاد تو اینجا، از این بعد دیگه علیتی در کار نیست. بالاخره قواعد عقلی تخصیص بردار نیست، چون اگه تخصیص دادی همش خراب میشه. توجه کردید؟ اینه که شما گفتی اجتماعی نقیزه مشکل داره، همون کوانتوم هم خراب خواهد شد. نمیتونی نگرش داری. توجه کردید؟ یه چیزای شبه تناقض، آدم تناقض احساس میکنه. در عرفان و فلسفه که الا ماشاءالله از اینا وجود داره، افرادی که ضعیفن مثلا با عرفان و فلسفه برخورد میکنن، میگن عرفان و فلسفه مثلا گفتن این ایده داره، استیس نگاه بکنید، آثارش نگاه بکنید، در داخل هم طرفدار داره. اینا اصلا تو مباحث میگن اصلا مباحث عرفان مافوق عقله. حالا چون اینا طرفدارن میگن مافوق عقل، توجه کردید؟ چون ایشون طرفدار عرفانه میگه مافوق عقل. این قواعد عقلی اونجا مستحکم نیست. چرا؟ چون میگه که عرفان مثلا به عارف میگیم که شما اشیا رو میبینی، میگه آره آره اشیا میبینم، بعد میگیم اشیا رو میبینی، نه هیچ اشیا نمیبینم، توجه کرد؟ میگه نگاه این تناقض دیگه، این تناقض نیست، این چون شما اگر اون روال اون نکته‌ای که پشتش نهفته، میگه وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، توجه کردید؟ میگه حق همه جا رو گرفته، بعد میگه اینا خلق باطله، اینا باطله چیه، اینا حقه، حواست باشه، میگه این اینجوری، بعد میگه اینا تناقض دارن میگن. میگیم این مثلا در این زشتی میگیم چجوری، میگه اصلا زیبایی من چیزی غیر از زیبایی نمیبینم، این چجوری بس. اینا معمولا واسه تناقض، تناقض نمایی ها این موجب میشه که افرادی به گمان چی بیفتن، خود هویت تناقض بیفتن. مثلا فرض کنید که اصلا برخی از جوار آدم نتونست حل کنه، اگه آدم بگه من نمیتونم حل بکنم بهتره، توجه کردی؟ من نمیفهم چی، من اینا رو گفتم برخی از جوار، یعنی نه آدم های ضعیفی هم نبودن، یعنی تو فیزیک صاحب رشته بودن. من یه وقتی یه بحثی گفتن که برای زنگ تفریح شما به این بحث ارائه کن، توجه کردی؟ خسته شدن و گفتن شما به این بحث، من گفتم، بعد یکی گفت نه این نمیشه اون نمیشه، من یه عرضی کردم، اتفاقا چند نفر از خودشون تایید کردن، گفتم بابا ما اینجوری تو آزمایشگاه میبینیم، ده جور میشه تحلیلش کرد، توجه کردید؟ ما تو آزمایشگاه ده جور میشه تحلیل کرد، الان تحلیلی که به ذهن ما رسیده اینه، ممکنه چند روز بعد بگیم اون تحلیل بهتره. ما به لحاظ مبانی معرف شناختی میگیم بابا تحلیل هایی که شما تو دانش های زیر دست انجام میدید باید قواعد دانش بالا دست رو رعایت کنه، توجه کردید؟ دانش بالا دست فلسفه است، شما باید قواعد فلسفه رو رعایت کنه، و اگر تحلیلی در دانش پایین دست اصلی از دانش بالا دست رو بخواد تخریب بکنه، اون تحلیل قطعا یه جاش غلطه، باید برگردیم ببینیم کجای کار داره اشتباه میکنیم، مرور کنیم تا نکتهش در بیاد. تو همونا اگر اون بحثی رو کنه فیزیک، چند تا بحثی فیزیک پیش رسیده و تو این فضا اگر خوب دقت بکنه که میاد بعدها میشه، همین الان حرفای الان مثلا به ما گفتن که تو مدت ها به ما میگفتن که شما آدمای مثلا بر فرض مثال کم سواد یا بی سواد هستید، فکر میکنید این جسم همینجوری که چسبیده و همینجور چسبیده، این سنگ رو شما فکر میکنید یک دسته، کیو دریاهایی از فاصله ها بینشون است، این مثل یک توده ابر میمونه، درسته؟ اینجوری نمیگفتن، الان یواش میگن نه این حرفا چیه، وسطاش مثل اینکه یه مدل ماده دیگری این وسطا هست، توجه که ابر نبوده. یه خیلی اینجا نکته های معرفت شناسی مهمی وجود داره ها، یعنی ما تحلیل های بعدی نباید برخی از معرفت های بنیادینمون رو خراب بکنه، باید تحلیل های بعدی همگام و همراه با هم دیگه باشه، اگر ناسازگاره باید بدونیم یه جای کار اشکال داره، یا اون اصل رو بد فهمیدیم، توجه کردید؟ یا مثلا در این تحقیقات میانیمون دچار اشتباه هستیم، یا تو تحقیقات مقام عملیات و اجرامون دچار اشکال هستیم، یه جای باید داریم. خب
چطور ممکنه که شدت در عملی که سنخ ذاتیش ترد عدمه باعث تغییر در یه امر دیگه بشه که سنخ ذاتیش چگونه بودن؟
چون این توضیح خوبیه که اصلا ماهیت ها چگونه شکل میگیرن، توجه کردید؟ یعنی شکل گیری ماهیت ها یه تعریفی از ماهیت میکنن، میگن ماهیت حد وجوده،
یک دنیا حرف اینجا هست که منظور از حد وجود چیه. مثل شما فرض کنید که یک ماده در نظر بگیرید، یه وقتی کوچیکه، یه وقتی محدود بزرگتر، یه وقتی بزرگتر، یه وقتی بزرگتر، ببینید هی داره قالب‌های متعدد به ما تحویل میده. درسته که حالا اگر کسی ارزی رو قبول بکنه، مثلا بگه یه ماده رو نگاه کنید، مثلا یک متر مربعیه، شما میتونید این رو به هزار شکل در بیاری، یعنی درش ظرفیت شکلک‌های مختلف وجود داره، این ارزی. حالا همین ماده یک متر مکعب نیست، دو متر مکعبه، تفاوت کرده، سه متر مکعبه، تفاوت پیدا کرده. این بحث رو با مثال میزنم برای اینکه این مقدار روشن بشه. وجود به لحاظ شدت و ضعفش هم حالت طولی میده، ماهیت‌های مختلف پدید میاره، و هم حالا اونایی که کثرت ارزی رو قبول دارن میگن به لحاظ یک ظرفیت درجه وجودی واحد میتونه قالب‌های مختلف ازش شکل بگیره. داره ظرفیت مختلف داره. این تحلیل روشنی در فضای صدرا نشده، ولی صدرا به لحاظ اصل گزارش قبول کرده، علامه هم در بدای و نهای قبول کرده، گرچه تحلیل نداده که چجور با بنیادش رو توضیح داد. خب پس بحث تشکیک رو وقتی، خب الان من تشکیک در اون ذاتی رو توضیح دادم، صدرا این آورده تو بحث وجود مطرح کرده، تشکیک در اون ذاتی رو آورده تو بحث وجود طرح کرده. ببینید بعد صدرا اومده این بحث رو تو وجود مطرح کرده، دو برداشت از کار صدرا شده. یه برداشت تشکیک وجودی بر اساس وحدت صنفی. الان اینو قائل دارین، اینو رو عرض میکنم، درجه کردید؟ یعنی چی وحدت صنفی؟ یعنی میگه بابا وجودها از هم، مثلا وجود این از من جداست، وجود من از شما جدا هستش، وجود ما از این هوا جداست، از اون جداست، از اون جداست. بله همه از صنف وجود هستیم، یه وجود ضعیف، یه وجود چی؟ قوی. این مثلا تشکیک میفهمه، میگه وجود خداوند بسیار شدید، وجود عقل اول ضعیف‌تر، وجود نفس کلیه ضعیف‌تر، وجود فلان فلان همجور ضعیف 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 تا برسیم به ضعیف‌ترین مرحله. ولی اینا جدا جدا از هم دیگه هستن ها، توجه کردی؟ یعنی میشه چی؟ تشکیک در وجود مراتب، وجود حقیقتی است مراتبی، ولی به نحو وحدت صنفی. من بارها مثال میزنم، مثل کاسه های آب میمونه، همه آبن ولی جدا جدا. البته مثال خوبی نشون، آب آبتر، آب خیلی اینجوری شد نتونیم درست کنیم. نور خوبه، مثلا نور خورشید بر فرض مثال، نور یک چراغ نورافکن، نور یک شمع، جدا جدا هستن. اون چی که از کلمات صدرا برداشت میشه این استش که ایشون وحدت تشکیکی سرایانی وجود قائله، وحدت تشکیکی شخصی، این کلمه رو بگم کامل بشه، اینا رو گفتم اون دفعه، وحدت تشکیکی شخصی سرایانی. وقتی میگیم وحدت تشکیکی، یعنی وحدت در کلمه، یعنی یک امر واحده، امر واحده تیک تیکه هست و واحده، میگه نه یک پارچه هست، شخصیه، یعنی یک شخص وجوده. خب یک شخص وجوده آیا به نحوی که عرفا میگن هست، یعنی اطلاقی یک دست؟ میگه نه یک دست نیست، یه جا خیلی قوی، یه جا ضعیف 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 ضعیف، اینجوریه. ببینید یعنی صدرا میده نگاهش به فلسفه چیه، نگاهش به هستی چیه؟ یک دریای بسیار گسترده از وجود، کل واقع بی نهایت، در جایی که اینجوریه. بله یه جا بی نهایت شدید، که توضیح باید بده که این بی نهایت شدید یعنی چی؟ یه جا ضعیف‌تر، 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 بریده نیستن اشیا از یک دیگر. خیلی مهم است. یعنی این، حالا ما مثلا بگیم این به نظرم حتی تو فیزیک اثر داره، خیلی تو عالم ماده اثر داره. همه اشیا به هم پیوستگی وجودی دارن. و اون وقت با توضیح بدیم که پس این انفصال‌هایی که ما احساس می‌کنیم اینا به چه سبکه؟ توضیحات خوبی میشه بعد در این قسمت داد. حالا در هر صورت ایشون یه چنین اعتقادی داره، یعنی تبیین میکنه، حالا استدلال اینا قبلا گفتم برای اینکه فقط تصویر بیاد. عرفا چی میگن؟ عرفا میگن وجود به ما هو وجود اصلا تشکیک نداره، لذا این کلمه نگاه میگن وحدت شخصی اطلاقی وجود. این وحدت شخصی وجود که خیلی معروف شده، افراد میگن وحدت شخصی وجود همه شده حرف عرفا، نه نه، صدرا وحدت شخصی میگه، ولی وحدت شخصی ایشون با عرفا فرق میکنه. ایشون وحدت شخصی سرایانی تشکیکی قائله، توجه کردی؟ ولی عرفا در وجود تشکیک قائل نیستن، اصلا وحدت شخصی اطلاقی قائلن. بله اونا یه چیز دیگری دارن، تشکیک در ظهور میگن. نمیریم واردش نمیشیم، ولی دارن تو برنامهاتون هست انشالله اونجا این بحث رو بهش خواهید رسید که چجور اونا چه تلقی از این بحث دارن. بس این شد مروری بر بحث تشکیک و فی الجمله این فضا برای ما روشن شد. بحث بعدی که ما بهش نیاز داریم یه چند کلمه راجع بهش بگیم بحث علیت بوده. ما چند بحث رو در حوزه علیت مطرح کردیم. من همینجور سعی میکنم به گونه ای که فرصت ما وفا بکنه چند تا مطلب ازش تر بکنم. یک مطلبی که من یادم از قبلا مطرح کردیم راجع به تعریف علیته. علیت یعنی چی؟ دو تا تعریف در باب علیت جوهرش یکی ها، ولی این دو تا تعریف تأثیرش رو در ادامه کار گذاشته. یه تعریف اینه که آقا یه چیزی نیست و بعد به وجود میاد، و چون نیست و بعد به وجود میاد قطعا محتاج است به یک شیء دیگری که او رو به وجود بیاره. اگر شیء نباشد و بعد بشود محتاج به علته. اصلا علیت هم یعنی همین، یعنی بعد از مدتی نبودن چیزی چیز دیگری را پدید بیاره. خیلی آقا این تحلیل اثر گذاشته ها. این یک تحلیل وجود داره که عمیق‌تره و اون اصلش آقا اگر چیزی بر چیزی توقف داشته باشه، این اصله، اگر چیزی بر چیزی توقف داشته باشه، یعنی مثلا شما یه بی رو مشاهده میکنید که وجودن بر الف متوقفه، به گونه ای که اگر الف رو برداری به فرو میریزه، این یعنی علیت. رابطه ای علیت یه چنین رابطه ای هستش. اگه تو همین تعریف ها اگه دقت بکنید میتونید تا اون مباحث بعدی که وجود داره رو انسان بخونه، خیلی نکته های فراوان. این اصل تعریف. و ما تحلیل علیت، ما همون جلسات سابق سه سطح از تحلیل علیت رو مطرح کردیم، گرچه یک سطح دیگری وجود داره ما رو عرفاست که مطرح نکردیم. سه سطح از تحلیل علیت مطرح هست. خیلی گزارش فی الجمله میکنم با سرعت ازش رد میشیم. یک تحلیل از علیت که متوقف بر تعریف اوله، تحلیلی است که متکلمین همین تحلیل دادن، قاطبه متکلمین، تو فضاهای عمومی مردم همین اندیشه از علیت وجود داره، در فضای علم امروزین هم همین تحلیل وجود داره از علیت. خیلی از مهم است، این اثراتش مهمه. و اون چیه؟ تحلیل از علیت همینه که متوقف بر تعریف اول، اگر چیزی نباشد و بعد محقق بشود، با توجه به اصل استحاله ترجح بلا مرجح قطعا محتاج به علت هست. ببینید اگر یه چیزی نباشه یه دفعه بشود، اگر یه چیزی نباشه یه دفعه بشود، معلوم میشه اون ممتنع الوجود نیست. چون اگه ممتنع الوجود بود چی؟ از هرگز نمیشد بشه، نمیتونه واجب الوجود هم باشه. اگه واجب الوجود بود نمیشه که نباشه بعد بشه. پس اینا نیست. توجه کردید؟ اگر یه چیزی نباشه و بعد بشود، چون این چیزی قطعاً، حالا اگر نباشه و بشود یعنی ممکن الوجود هستش، ممکن الوجود هستش، نمیتونه بگه خود به خود ایجاد شده، این امکان پذیر نیست. چون اگه میخواست خود به خود ایجاد بشه از همه اول ایجاد میشد. توجه کنید، اگه بلازه در اون ذاتی میتونست بشه خود از همه اول ایجاد میشد، چرا تارا نشده؟ و مشکلات عظیم دیگری هم، مگه شما نمی‌دونید بخواب در ذاتش به گونه‌ای هستش که یه مدت نشه، ذاتی ند نیستش که عدم محض هیچه. این بستر رو توجه داشته. خب این یک فضای از وقتی اینجوری نمیشه، پس نیاز به یک عامل دیگری داره که حالا که یه مدت نبوده و بعد محقق شده این رو ایجاد بکنه. این فضای عموم کلامی عمومی، نمیدونم فضای علم امروز هم همینه. شما الان هر چیزی که نگاه بکنیم میبینی که تا حالا فرضون شکل نگرفته بود الان شکل گرفته، میبینیم علتش چیه. این برداشت از علیت تبعاتی داره، مهمترینش من فرض بکنم یکی مسبوق به عدم زمانیه. یعنی یه زمانی نباید باشه بد باد بشه، ما غیر از این دیگه نداریم، یعنی مدل دیگه نمیتونیم تصویر داشته باشیم. یعنی مسبوق است به در واقع عدم زمانی. سر نیازمندی این معلول به علت هم حدوثشه، یعنی همین که نبود بعد محقق شده. یه چیز دیگر، این خیلی اثر گذاشته، چون این حقیقتی در بقا محتاج به علت نیست.
شما الان برو در نهاد همه مردم. حالا خداوند متعال ما رو ایجاد کرده، آیا ما در الان در بودنمون محتاج به خدا هستیم؟ نه، هیچ کس احتیاج نمیکنه به خداوند متعال. این کوها هستن دیگه، چیکار دارن به خدا؟ توجه کردید؟ حالا اگه خدا رو قبول داشته باشیم، داریم چیکار داریم به خداوند متعال؟ این از همین نقطه برمیخیزه که شما علیت داری اینجوری معنا میکنی، یعنی نیست بعد محقق میشه، سر احتیاج حدوثه. خب وقتی حادث شد و محقق شد دیگه، که اینجوری نیست که نباشه و بعد بشه که نیاز به علت داشته باشه، دیگه محتاج به علت نیست. فقط دارم فهرست میگم، اینا خیلی با توضیح داده بشه، قبلا این توضیحات رو تا حدودی دادیم و باید این بحث پیش بره. خیلی خب، از جمله تبعاتی که داره این هستش که مثلا اگر یه چیزی به وسیله علتی پدید اومد، اگر علت از بین بره کاری با معلول نداره، از بین بره، حتی اگه علت هم باشه، علت باشه تأثیری در دوام معلول نداره. تلقی که عموماً از فضای علیت دارن یه چنین تلقی است که وجود داره. این سطح اول. سطح دوم تحلیل حکمای مشا است. حکمای مشا گفتن که شما تا یه جاهایی رو خوب اومدید، که اونم اتفاقا با استفاده از بستر فلسفی بود، چون این نکته که من عرض کردم واجب نبود، ممتنع نبود، بس ممکن بود، اینا مال فلاسفه بود. اونا فقط میگفتن یه چیزی اگه نباشه بعد بشه این محتاج به علت، همین. فلسفه اومده کالبوس شکافی کرده، گفته اگر تحلیل دوم اینه، اگر یه چیزی در درون ذاتش عین موجودیت باشه، خب این واجب الوجوده، این علت نمیخواد. این توجه داشته باشید، چون ما بعداً تو علاج ملخص به اینا احتیاج داریم. اگه یه چیزی عین ذاتش عین عدم باشه، خب این هرگز نمیتونه موجود بشه، چون ذاتش عینیت با عدمه. مثلا اجتماع نقیزه، این ذاتش معدوم بودنه، هرگز نمیشه محقق بشه، پس این ممتنع الوجود بهش میگن، ممتنع. یه چیزی هست که شما ذاتش رو نگاه میکنی میتونه بشه میتونه نشه، اینو میگیم چی؟ ممکن الوجود. خب حالا ببینید نگاه عقلی فلسفی رو نگاه بکنید. در نگاه عقلی فلسفی فیلسوف میگه چنین شیئی اگر محقق بشه، نمیشه این محقق شدن عاملش ذاتی باشه، چون در ذاتش هم میشد بشه هم میشد نشه، نمیشه عاملش ذاتی باشه. حالا که نمیشه عاملش ذاتی باشه، پس باید عامل چی باشه؟ بیرونی باشه. عامل بیرونی است که او رو رجحان وجود داده. خب حالا لوازم و تبعات این بحث رو بگیم. اولا یکی از لوازم این دیدگاه این استش که اونی که مهمه مسبوقیت به عدم ذاتیه، نه عدم زمانی. عدم ذاتی یعنی چی؟ یعنی ذاتش نسبت به وجود و عدم علی‌السویه باشه، یکسان باشه، امکان ذاتی داشته باشه. این عدم ذاتی رو یادتون باشه. شما مثلا الان چند جلسه فلسفه خوندید، ما متأسفانه یه جایی فلسفه می‌گفتیم، بدایه خوندن، نهایه خوندن، بعد امتحان شفاهی گرفتیم، از این گفتم عدم ذاتی چیه؟ عدم ذاتی، عدم ذاتی چی میتونه باشه؟ توجه کردید؟ اینا جزء پیش پا افتادترین مؤلفه‌های فلسفی است. یه وقتی کسی از شما عدم زمانی چیه، شما تازه مثلا عدم زمانی مثلا از لغت بخواید برید، عدم زمانی یعنی مثلا در زمانهای قدیم یک عدمی وجود داشت، اینا نگید کار خراب بکنید. یه وقتی اینجوری نگید، یکی بود یکی مثلا اینجوری بگید. یا مثلا یه عدم ذاتی، یه عدم ذاتی خب یعنی اونی که در ذاتش اقتضای عدم میکنه، کار خراب کردید، اون که ممتنع به ذات. عدم ذاتی یعنی در ذاتش نه وجود خوابیده نه عدم، نه اقتضای وجود خوابیده نه عدم، یعنی نسبتش علی‌السویه است با وجود و عدم. این میشه چی؟ یعنی هویت الان موجود شده، میگیم مسبوق است به عدم ذاتی. مسبوق است یعنی چی؟ یعنی عدم ذاتی سابقه بر اوست. این مسبوق خیلی چیز پیچیده نشون نده، آنداجه کردید؟ چطور اونا حق دارن اصطلاح بسازن و آدم فکر کنه چین ترجمه میگه هیچ چیزی توش نبود، یعنی مرجع خودمون بود، توجه کردید؟ ما هم اصطلاح میزازیم، خیلی حالا چیز نیستیم که اصطلاح بزازیم. مسبوع بیانه بله؟ خودش عدم ذاتی نیست، اصلا عدم ذاتی رو میگن این کلمه لیسیت ذاتی و عدم اگه خواهید بخواستید پر رنگ داریم لیسیت ذاتیه دیگه، هیچ کس در درنه میبره این چیه، توجه کردی؟ هیچ کس متوجه میشه که این چی لیسیت ذاتی. لیسیت ذاتی این همین، یعنی علی‌السویه بودن نسبت به وجود و عدم. الله میگه یعنی اگر او رو به حال خودش بگذاری در کتم عدم میمونه. تفسیر دیگه ای البته هست، میگه اگه او رو به حال خودش بذاری موجود نمیشه، اگه میخواد موجود بشه باید یه عاملی بیاد سرش. پس فیل
نه نه نگاه کنید، نه اینکه عدمش ترجیح داده میشه، اگه میخواد معدوم بشه یعنی علتش نباد باشه، یعنی نبود علت علت میشود برای عدمش، ولی چون اون طرفش تسامحیه. بله
نه دیگه
نه، ولی مال تو اون چیزا که وسط یعنی هم باشه هم نباشه، اینجوری که نیستش.
نه نه نه
نه نه، یا موجوده یا معدوم، توجه داشته باشید، یا موجود است یا معدوم. بلاد وقتی ذاتش رو نگاه میکنیم نه اقتضای وجود توش نه، مثل خدا نیستش که اقتضای وجود داشته باشه، مثلا اجتماع نقیضه نیست که اقتضای عدم داشته باشه، این منظور ماستا، و الا یا موجود یا معدومه. بله بار نگید ذاتی دارد یعنی موجوده ها، نه نه موجوده نه معدومه، قوه وجود داره، قوه عدم هم داره، توجه کردید؟ از اون ورش هم هست، هم قوه وجود رو داره یعنی میتونه موجود بشه، هم قوه عدم رو داره یعنی میتونه معدوم بشه. اشکال نداره،
لازمشه، خودش معلوم نیست،
حالا لازمه چون این کلمه آری گفتنش تبعاتی داره، وقتی لازم یعنی لازم لاینفکشه، یعنی عدم، وقتی میگید نه 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 نه، این عدم ذاتی همین که الله میگه نه، او که به حال خودش رها بکنی موجود نیست، عامل دیگه‌ای باید بیاد او رو موجودش بکنه. ایشالا تو بحث همین علیت این فضا رو، یعنی از دو سو میان، میگن چنانچه وجود اشیا نیاز به علت داره، عدم اشیا نیاز به علت داره، منتها چون در جانب عدم تو فضای کتم عدمه، این یه حالت تسامحی پیدا میکنه، این اون اصل سیستم تو مرحله وجودیشه، ولی آدم مثلا میخواد این تلقی بکنه، میره چیکار میکنه، مثلا میگه خب اگر علتش نباشه این میشود علت برای عدم معلول، مثلا میگیم عدم باران علتش یه عدم وجود ابر کذا و کذایی مثلا بر فرض مثال، ولی اونو همه تو فضای عدم ها، این یه چنین نکته ای درش هست. آره الان که موجود شده ذاتش بررسی میدونیم و الان میفهمیم که هم امکان داشته، هر دو وضعیت رو امکان داشته و میفهمیم الان این وضعیت وجود داشتنش اختزاء ذاتش نبوده و اینجاست که ما به ذاتش پی میبریم، متوجه میشیم ذاتش حالت مرسل داره، حالت ارسالی داره و علصبیه است. خب این در واقع پس تحلیل دوم، تحلیل دوم نتیجه چیه؟ مسبوق به عدم زمانیه، مسبوق به عدم زمانی، علت نیاز، بله مسبوق به عدم زمانی، لازم نیست باشه، نگید نیست، این بعدا میگم، مسبوق به عدم ذاتی هست، بله علت نیاز به علت همین امکان ماهوی و استواء ذاتی نه حدوث. میدونید این چه تأثیری داره که الان نکته بعدی، در بقا هم نیاز به علت داره، چون در بقا هم بالاخره این ذات دیگه، این ذات که این وجود عین ذاتش نیست، پس دائما علت باید این وجود رو بهش بده، پس در بقا هم محتاج به علت هستش. از تبعات این بحث این هستش که هیچ وقت علت نمیتونه معدوم بشه و معلول باشه، توجه کردین؟ همیشه علت باید بالا سر معلول باشه. از تبعات این بحث اینه که اصلا بحث عدم زمانی درش دخالت نداره، ممکنه قدیم زمانی باشه، ممکنه حادث زمانی باشه، یعنی ممکنه که شما یه چیزی داشته باشید کاملا معلول باشه ولی از ازل باشه، و برای متکلمین خیلی سخت بود که شما یه چیزی رو ازلی بدونید ولی با این حال معلول بدونید. علت این که فلاسفه رو یکی از چیزایی که می‌دونید که تکفیر می‌کردن همین بود که اینها موجودات ازلی غیر از خداوند قائلن، مثلا عالم ماده رو میرسیم در بحث فعل باری تعالی به ماده گرسیدیم توضیح میدم که دیدگاه فلاسفه چیه، عالم ماده رو این فلاسفه ازلی میدونن، متکلم میگن یعنی چی غیر از خداوند ازلی دیگر هست، فلاسفه میگن بابا ازلی بودن یا نبودن واجب الوجود نمیسازه، ممکنه یه چیزی ازلی باشه ولی ازلن وابسته باشه، و اگه یه چیزی ازلی باشه ولی ازلن وابسته باشه خب معلوم هستش که حقیقت معلوم برمیگرده به توقف وجودی، میتونه یه چیز دائمی باشه میتونه جدا دائمی نباشه، معلول میتونه قدیم باشه میتونه قدیم زمانی ها،
تو این تحلیله که اصلا شما اگه بگی خدا قدیم زمانیه، حرف نادرستی زدی. مثلا شما خدا رو آوردی در راستای زمان قرار دادی. خدا خالق زمانه، خدا قدیم ذاتیه نه قدیم زمانی. بله قدیم زمانی هم هست به طریق اولا، یعنی هر چی شما به قدیم برگردی خدا هست، ولی اصلا خدا رو نباید در این راستا شما معنا بکنید. و این تفاوتی است که باشه. تحلیل سوم رو که عرض بکنیم و فرصت ما مرام رو به اتمامه، تحلیل سوم تحلیلی که صدر المتعلهین از علیت در واقع عرضه کرده و تحلیلشون از علیت تو بستر همون نظام تشکیکیه. ببینید صدرا میگه اگر حقیقت وجود حقیقت وجود تشکیکی و سریانی هستش، دقت کنید، یعنی قوی ضعیفتر اینجوری هستش، حقیقت علیت همون تنزل وجودیه. حرف زیاد اینجا توجه کردید، یعنی به دلیل اینکه ما قبلا گفتیم مقایسه با دیدگاه حکما چیه و تفاوتاش چیه و تشابهاش چیه، اونا بحث شد. این علیت یعنی تنزل وجودی، یعنی یک حقیقتی در مرحله بالاتره یه پرتو افکنی های ضعیفتری داره، اینه میگیم علیت. میتونه البته این پرتو افکنی قدیم باشه، میتونه حادث باشه، هیچ فرقی، مثل اون بحثی که حکما مطرح میکنن. سر نیازمندی معلول به علت همین ضعف وجودیه، چون ایشون علیت رو در درون وجود معنا میکنه. میگه نگیم تو فضای ماهیت نبریم، اصل اونی که معلوله وجود معلوله، همین ضعف وجودی وابستگی و توقف او رو توضیح میده و تبیین میکنه. همین ضعف وجودی است که این معنا رو در واقع توضیح میده. و البته معناش این استش که در بقا هم محتاج به علته، چون یه چیز ضعیف حتما باید قائم به علت باشه. از جمله تبعاتش این است که همیشه علت باید بالا سرش باشه. اینا تبعاتی است که در این دیدگاه وجود داره، در عین تفاوت‌هایی رو که با فضای حکمای مشهد داره، ولی اشتراک‌هایی هم بینشون وجود داره. این بحث رو هم ما مطرح کردیم. من یادم است در ضمن این بحث ما بحث معنای حرفی بودن معالل رو هم یه اشاره بهش کردیم. حالا بازم ان شاء الله یه بهانه‌ای در یه جایی خواهیم گه، چون این مبنای مهمی از صدراست، یه توضیح باید بدیم. بحث دیگری که ما در علیت مطرح کردیم تقسیمات علیت بود، اینم مهمه، همونجا هم اهمیتش رو تذکر دادیم و بارها عرض کردیم تو برداشت‌های عمومی، تو حتی علم امروزین متاسفانه، یعنی فضاهایی رو که در دانش‌های امروزین وجود داره از مسئله علیت، تو فضای کلامی بین اقسام علیت فرق نمیذارن. یعنی هر چیزی که هر جور تأثیر داشته باشه میگن این علت اونه. ولی تو فلسفه این تقسیماتی که بعضیا مثلا این بخشی که در بدایه یا نهایه میرسن فکر می‌کنن این چیز مهمی نیست، فقط صرف اصطلاح دونستن، اینجور نیست. ما در واقع داریم تقسیم بندی‌ها در حوزه علیت می‌کنیم که سهم هر یک در حوزه تأثیرگذاری تو معلول روشن بشه. یعنی هر چیزی که معلول متوقف بر او هستش یکسان سهم نداره در علیت. مثلا این تقسیم ها رو مثلا ما میگیم علت یا تامه است یا چی؟ ناقص است، یا غریبه است یا بعیده است، یعنی یا بدون واسطه عمل میکنه یا با واسطه عمل میکنه، یا نمیدونم بر فرض مثال علت مثلا یا مادیه یا سوریه یا فاعلیه یا غاییه. خیلی مهمه، علت فاعلی وجود بخشه، علت غایی هدف این فرایند رو توضیح میده. بله اگه هدف نباشه این فرایند شکل نمیگیره، ولی زایش این فرایند به وسیله علت غایی نیست، به وسیله علت فاعلیه. تراوش وجودی از علت فاعلی صورت میگیره، علت مادی علت سوری هر کدوم نقش خاص خودش رو داره. اینا اینجوری نیست که همه اینها در یک سطح بخوان در واقع معلول اثر بذارن. یکی از تقسیمات بسیار مهم در حوزه علیت که غفلت از اون ما رو به اشتباهات بزرگ دچار میکنه، تقسیم علت به علیت اعدادی و علیت حقیقیه. این خیلی مهمه، چون ما الان در اندیشه های امروزیمون اکثرا علت اعدادی رو به جای علت حقیقی میگیریم. علیت های اعدادی، یعنی همه این چیزی که ما میگیم همه علت های اعدادیه نه علت حقیقی. علت اعدادی چیه؟ علت اعدادی علتی است که بسترساز فرایند علیته، در درون فرایند علیت دخالت نمیکنه، فقط شرایط رو آماده میکنه برای اینکه چی؟ فرایند علیت شکل بگیره. و این در عینی که خیلی مهمه، یعنی اگر اون نباشه فرایند علیت محقق نمیشه، یعنی و انسان در به لحاظ سطح ظاهر که نگاه میکنه فکر میکنه اصلا این علت حقیقیشه، چون تا اون نیومده این محقق نمیشه، توجه کردید؟ ولی این علیت حقیقی نبود، یعنی تراوش وجودی، اون هویت معلول وابسته به این نیست. مثلا بر فرض مثال، من این مثال رو میشه عرض میکردم، مثلا نگاه بکنید الان جمع شدن شما در این کلاس علت اعدادی صحبت کردن منه، اما علت حقیقیش که نیستش، که علت حقیقی صحبت کردن کیه؟ این نمرتون کم میشه. علت حقیقی صحبت کردن من خودم هستم، ولی خب شما اگه اینجا نباشید من که خود نیستم که اینجا بشینم حرف بزنم، که توجه کردید؟ بس اما اینجا مثلا نباید بگیم خب اگر مثلا ما جمع نمیشیم شما حرف نمیزید پس من علت این صحبت کردن هستم، نه، علت این صحبت کردن شما نیستید، لذا فرض کنید که اگر من نباشم شما نمیتونید این صحبت ها رو بکنی، من الان یاد گرفته باشی، توجه کردی؟ شما نمیتونید این صحبت ها رو بکنی، پس بنابراین علیت حقیقی رو باید از علیت در واقع اعدادی، مثلا اکثر عللی که تو بستر زمان و مکان هستن اینا علل اعدادی هن. علت حقیقی نیستن، علت حقیقی اونیه که تراوش وجودی داشته باشه، معیت وجودی داشته باشه، اشراف وجودی داشته باشه، این حقیقت تنزل یافته او باشه، میگیم که چرا باید این فضا در وجود داشته باشه و این مباحث باشه، بحث خیلی جالب و مهمیه، یه بحثی نمیدونم اون جلسات میگفتیم بر اساس همین نگاه هستش که در کل عالم ماده فلاسفه میگن علیت حقیقی جریان نداره، همه علت اعدادیه، تازه شدید تمام علیت هایی که وجود داره علیت های اعدادیه، یعنی بسترساز، شرایط فراهم کن، و الا علت حقیقی یک فرایند دیگری در این بحث داره. من فکر می‌کنم یه بحث انشاءالله در علیت ملخص داریم، من میخوام همون درگیر اونجا بیارم که این احساس در اونها میشه، انشاءالله خواهید دید که فلاسفه ما چه نگاهی در این بحث دارن اونجا مطرح خواهند کرد. خب ما مرورمون تمام شده، چند تا بحث مونده مرور نکردیم، ولی اونا چون توقف خیلی شدیدی بحث های علیت ملخص جز در یه بحث نداره، اونا رو میذاریم در جای مناسب انشاءالله مطرح خواهیم کرد. از فردا ما انشاءالله علیات ملخص فلسفی رو شروع خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.